مالی حمله به وی ځینی خبرداري او ورکل شوې ده. په دې اړه ازادي راډیو ته غوښ شي او نور مطالب هم پام دی تاسو ته خبريږي. اوس په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. جاوید نعیمی استودیو ته راغلی څو لمړنې سهارنې دری مجله وړاندې کړې.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز شنبه 4 ماه جدی سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 24 دسامبر سال 2016 میلادی. در صدر گزارش های این ساعت، منابع طالبان انتقال شورای کویت به ولایت هلمند را رد کرده و میگویند شما را از ازایر شده این گروه در نتیجه اختلاف با هبت الله خونزاده به هلمند رفتند. سایر گزارش‌ها را هم برایتون داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها در حمله بر خانه عبدالسلام ضعیف، یک مقام پیشین گروه طالبان در کابل، یک محافظ وی کشته شد. یک تن از نیروهای خیزش مردمی 5 تن از همقطارانش را در ولایت کندز کشت. و امریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. مشروع خبرها. در حمله بر خانه عبدالسلام ضعیف، یک مقام پیشین گروه طالبان در کابل، یک محافظ وی کشته شد. رئیس جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل تایید می کند که دو مهاجم موترسایکل سوار بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف حمله کردند. این حادثه شام دیروز در منطقه کمری ولسوالی بگرامی کابل رخ داد. مهاجمان توانستند از صاحب فرار کنند. عبدالسلام ضعیف سفیر رژیم طالبان در پاکستان بود. تا اکنون فرد یا گروه مسئولیت حمله دیروز در کابل بر خانه عبدالسلام ضعیف را نپذیرفته است. مقام ها در ولایت کندز میگویند یک تن از نیروهای خیزش مردمی 5 تن از همقطارانش را به ضرب گلوله کشته است. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد شب گذشته در این مورد به رادیو آزادی گفت: یکی از همقطارانشان بالای افراد کشته شده راهسازی کرده بودند و بر اساس گزارش از محل رویداد مهاجم موفق به فرار شده است. با گفته ولسوال خان‌آباد، بنابر عدم حضور پلیس محلی در ولسوالی خان‌آباد، نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی فعالیت می کنند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. سه ماه پیش نیز در یک رویداد مشابه 21 افسر اردوی ملی اسوی، دو تن از همقطارانشان در منطقه زاخل خمدان ولایت کندز کشته شدند. تلاش‌ها برای رهایی کارمند صلیب سرخ که در ولایت کندز ربوده شده است جریان دارد. مقام‌های ولایت کندز می‌گویند یک کارمند اداره بین‌المللی صلیب سرخ دوشنبه گذشته در ولسوالی علی‌آباد ربوده شد. سید محمود دانش، سخنگوی والی کندز، می‌گوید تلاش‌ها برای ردیابی کارمند صلیب سرخ بیشتر شده است.
حکومت محلی در کل نیروهای امنیتی تلاش جدی دارن از هر گزینه ممکنه قسمت رهایش استفاده بکنن و ایر از قید ربایندگان نجات بدن.
اداره بین المللی صلیب سرخ تایید می کند که یک کارمند این اداره که شهروند اسپانیا است در کندز اختطاف شده. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت ربایندگی این کارمند صلیب سرخ را به عهده نگرفته است. رادیو آزادی. این هم تحولات منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خودشان باشند. این وزارت دیروز همچنان از هدف قرار گرفتن شهروندان کشورهای غربی در مصر و اردن از سوی افراطی های اسلامگرا هشدار داد. رخصتی های کریسمس امروز در کشورهای غربی آغاز شد. وزیر داخلی جرمنی میگوید پس از حمله اخیر برلین کشورش با تهدید تروریستی روبروست. توماس دی مایزیر این را پس از آن گفت که همتای ایتالیاییش از کشته شدن فرد مظنون که بر راه اندازی حمله در بازار کریسمس برلین متهم بود خبر داد. وزیر داخلی جرمنی پس از عملیات پلیس ایتالیا در یک نشست خبری گفت:
دی
همان طوره که در یک اعلامیه جداگانه نیز گفتیم، تهدید تروریستی برای جرمنی در سطح بالاست و در آن تغییر نیامده است. تدابیر امنیتی را که مقام ها گرفتند هنوز باقی است. در حمله دوشنبه گذشته در بازار کریسمس شهر برلین 12 تن کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. این حمله با استفاده از یک موتر لاری صورت گرفت. در این میان مارکو منیتی وزیر داخلی ایتالیا گفته که انیس آمری شهروند تونس بود که صبح پنجشنبه از سوی دو پلیس در شهر میلان شناسایی و کشته شد. و رئیس جمهور روسیه یک نامه تبریکی عنوانی رئیس جمهور منتخب آمریکا فرستاده است. دونالد ترامپ تایید کرده که این نامه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برایش رسیده است. پوتین در این نامه به دونالد ترامپ نوشته که مسکو همکاری با واشنگتن را به یک مرحله جدید میرساند. در این نامه که در 15 دسامبر نوشته شده، رئیس جمهور روسیه گفته است انتظار دارد دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه اقدامهای عملی را روی دست گیرد. در این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ارسال نامه سوی ولادیمیر پوتین به ترامپ را تایید میکند. آقای پسکوف بر رسانه‌های روسی گفته که رئیس جمهور پوتین خواهان روابط نیک با امریکاست. این بود خبرها تا این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری.
سلام، ما صبح بخیر شنونده های عزیز. این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. فیض آباد با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8، آسمان ابری. غزنی همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 6، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری. مزار بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی خواهد بود.
ساعت 7:37 به وقت کابل شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با این مطالب با شما خواهیم بود. منابع طالبان بار دیگر انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد می کنند. اختلاف های اصلی میان رهبری طالبان روی چیست؟
بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور که ملا هیبت الله خواند رهبری نوی طالبان تعیین شد، او هنوز نتوانسته که اختیاراتی که ملا منصور داشتن او را به دست بیارد.
پیامت های ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان چی خواهد بود؟
میتونه با کوتاهی مناسبات و با سرد شدن هرچی بیشتر مناسبات بیانجامه و در نهایت یگانه رایی ده که برای دو طرف باقی خواهد ماند قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا است.
عملیات اردوی ترکیه برای بازپسگیری شهرک شمالی الباب سوریه به پایانش نزدیک شده. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. چین و کیله را مردم در کابل بیشتر می خرند.
کیله خالدار خوبیش است، اما کیله خامتر که باشه، کیله زرد که باشه، انرژی داره. کیله خالدار انرژی را از دست می ده.
این در رنگ های زندگی. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد کرده و میگویند شمار از اعضای ارشد این گروه در نتیجه اختلافات با هبت الله آخوندزاده به هلمند رفتند. این منابع در صحبت با رادیو آزادی از اختلافهای پرده برداشتند که به گفته آنها درسهایی را در شورای کویته ایجاد کرده است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
شورای کویته به هلمند انتقال نکرده، بلکه به گفته برخی از منابع طالبان شمار از اعضای ارشد این گروه که با رهبری هبت الله آخوندزاده اختلاف دارند به هلمند رفتند. برخی از سران قومی و باشندگان ولایت هلمند نیز اخیراً آمدن شمار از قمندانان گروه طالبان به این ولایت را تایید کردند. عبدالجبار قهرمان، قمندان اپراتیفی هلمند، شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی نه تنها آمدن برخی از اعضای گروه طالبان به هلمند را تایید کرد، بلکه از مخالفت میان سران این گروه نیز یادآور شده گفت:
دا خبر پر زایده چه دا کماندانان و ترمنز دا طالبان و پامنز که
او میگوید این واقعیت دارد که میان طالبان سر پول که در نتیجه جمع‌آوری عشر، زکات، خیرات و یا هم از پولی را که از مردم به زور و جبر میگیرند اختلافات به وجود آمده است و یک هفته پیش دو یا سه تن از کویته برای نظارت از پروسه جمع‌آوری پول برای طالبان به هلمند آمدند، اما شورای کویته در اینجا اصلا وجود ندارد. پیش از این گزارش‌ها از تصمیم طالبان مبنی بر انتقال شورای کویته به هلمند و شورای پیشاور به اروزگان خبر دادند، اما منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که شورای کویته به هلمند انتقال نکرده است. یک تن از اعضای گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی از ملا گلاغا، ملا صدر ابراهیم و ملا عبدالمنان آخوند، سه عضو ارشد گروه طالبان، یادآور شد که بنابر اختلافات با ملا عبدالله آخوندزاده رهبر این گروه از کویته به هلمند رفتند. ملا گلاغا که مسئول مالی گروه طالبان خوانده می شود، به گفته این منبع اخیراً زمان از کویته به هلمند رفت که ادارات استخبارات پاکستان در پی بازداشت او شدند. به گفته این منبع، ادارات استخبارات پاکستان به خاطر بازداشت ملا گلاغا به خانه او در منطقه ایساق‌آباد شهر کویته یورش بردند، اما ملا گلاغا در آنجا حضور نداشت. یک منبع دیگر طالبان نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که ملا گلاغا یکی از عامیان نزدیک ملا منصور، رهبر پیشین طالبان است که بعد از کشته شدن ملا منصور نخواست منابع مالی را با عبدالله رهبر جدید این گروه شریک سازد. به گفته او، پاکستان از ملا گلاغا خواست تا منابع مالی را که قبلا این گروه را تمویل می کرد با عبدالله آخوندزاده که اخیراً با مشکلات مالی دچار است شریک سازد، اما ملا گلاغا بنابر نداشتن روابط خوب و اعتماد کافی بالای عبدالله این کار را نکرد و پیش از این که از استخبارات پاکستان بازداشت شود به هلمند فرار نمود. بر اساس گزارش‌ها طالبان از دیر زمان به این سو نه تنها از طرفدارانشان در منطقه به شمول افغان‌های ثروتمند و تاجران عرب، بلکه از کشت کوکنار، قاچاق سنگ‌های قیمتی و گردآوری عشر نیز پول دریافت کردند. منابع طالبان، ملا صدر ابراهیم مسئول شورای نظامی طالبان در هلمند و از ملا عبدالمنان آخوند ولی طالبان در هلمند نیز نام بردند که به خاطر نداشتن روابط خوب با عبدالله به هلمند رفتند و گفته این منابع پیش از این با رسیدن فصل زمستان و کاهش جنگ بیشتر جنگجویان گروه طالبان به کویته سفر می کردند، اما اکنون پس از بروز اختلافات میان اعضای کلیدی و رهبر این گروه، آن هدایی که وفادار به ملا منصورند امسال به کویته سفر نکردند. بانک گروه طالبان به رهبری ملا عبدالله آخوندزاده در مورد اختلافات و رفتن چند تن از اعضای کلیدی این گروه به هلمند تا کنون رسماً چیزی نگفتند، اما ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول می خواند، در صحبت با رادیو آزادی بروز اختلافات در شورای کویته را تایید کرده گفت:
اینا فقط سرمو امکانات بیت المال که در پیش از اینا بود، اینا بین خود جنجالایی کردن. عبت الله که سر قدرت آمد، اینا پیسه را به عبت الله نمی دادن و تعالی هم ندادن و تا حد زیادی که ما معلومات دارم و تمام سرمایه هایی که از امارت اسلامی افغانستان برای سجنا بود در داخل پاکستان فعلا مصادره شده. این واقعیت است که اینا عبت الله در سر پیسه بسیار بین خود جنجالای قوی دارند.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان به شمول رهبری بیشتر اعضای این گروه به پاکستان پناه بردند که چند پیش مقام های پاکستانی نیز رسما حضور رهبری طالبان در کشورشان را تایید کردند. گفته می شود که شورای کویته در 2004 میلادی ایجاد شد و در ابتدا این شورا را شورای رهبری هم می نامیدند که بعداً این شورا به دو بخش شورای رهبری و شورای نظامی تقسیم گردید.
شنیدین که منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد می کنند. این منابع می گویند برخی از اعضای ارشد این گروه در نتیجه اختلاف با عبدالله آخوندزاده به هلمند رفتند. پرسش اینجاست که اختلاف ها میان رهبری طالبان روی چی بوده و چرا رهبران ناراضی این گروه به ولایت هلمند می روند؟ باز هم فرشته نگاه این پرسش را در صحبت از سمی یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده است.
عمدتاً سایل مالی هستند و همچنان یک کشمکش در پوزیشن های مختلف طالبان در شاید از او هم سرچینه گرفته باشد، لیکن گفته می شود که بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور که ملا هیبت الله آخوند رهبری نوی طالبان تعیین شد، او هنوز نتوانسته که اختیاراتی که ملا منصور داشتن او را به دست بیارد، چی اختیارات نظامی، چی سیاسی، چی مالی. فکر می شود که ملا هیبت الله خان کوشش می کند که کنترول حسابات مالی طالبان را به دست بیارد، لیکن نتوانسته هنوز.
از یک سو فشار وفاداران ملا منصور بالای هیبت الله خان زاده و از یک سو فشارهای جامعه جهانی بالای پاکستان، شما چی فکر میکنین؟ آیا این همه فشارها باعث تضعیف گروه طالبان شده میتونه؟
ما فکر میکنیم که یک حدی تضعیف می شود، لیکن معنایش این نیست که بیخی طالبان از بین می رود. چالش برای رهبر جدید طالبان است که اونا کوشش میکنند که همه امکانات مالی و اختیارات اداری طالبان را به دست داشته باشد، لیکن هنوز نتوانسته.
سمی یوسف زای خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. سرخط خبرها. در حمله بر خانه عبدالسلام ضعیف، یک مقام پیشین گروه طالبان در کابل، یک محافظ وی کشته شد. رئیس جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل تایید میکند که دو مهاجم موترسایکل سوار بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف حمله کردند. مقام ها در ولایت کندز میگویند یک تن از نیروهای خیزش مردمی 5 تن از همقطارانش را به ضرب گلوله کشته است. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد دیشب به رادیو آزادی در این مورد گفت که مهاجم از محل رویداد فرار کرده است. تلاش ها برای رهایی کارمند صلیب سرخ که در ولایت کندز ربوده شده است جریان دارد. مقام های ولایت کندز می گویند یک کارمند اداره بین المللی صلیب سرخ دوشنبه گذشته در ولسوالی علی آباد ربوده شد. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خودشان باشند. وزیر داخلی جرمنی میگوید پس از حمله اخیر در برلین کشورش با تهدید تروریستی روبروست. توماس دی مایزیر این را پس از آن گفت که همتای ایتالیاییش از کشته شدن فرد مظنون که بر راه اندازی در بازار کریسمس برلین متهم بود خبر داد. و رئیس جمهور روسیه یک نامه تبریکی عنوانی رئیس جمهور منتخب آمریکا فرستاده است. دونالد ترامپ تایید کرده که این نامه سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برایش رسیده است. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها با جزئیات در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان، دیدن مطالب مختلف، تصاویر و ویدیوها، سر بزنین به فیسبوک و تویتر رادیو آزادی و ما را هم دنبال کنید. گزارش ها را تا دقایق بعد با مطالب خبری دیگر ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی دیلی کالر درباره ترجمانان افغان که با تهدید طالبان روبرو و منتظر ویزای امریکا هستند یک مقاله نشر کرده است. این نشریه می نگارد که 13,000 ترجمان افغان که از سال 2001 تا 2014 با نیروهای امریکایی همکاری کرده اند با خانواده های خود منتظر ویزای امریکا هستند. بسیاری از این ترجمانان که در مناطق خطرناک با سربازان امریکایی همکاری نموده اند با صورت دوامدار از سوی طالبان تهدید شده اند. برخی از این ترجمانان که در جنگ زخمی هم شده اند از 5 سال به این سو در یک وضعیت بسیار ناگوار منتظر ویزای امریکا هستند. یکی از این ترجمانان که اسمش ذکر نشده به نشریه دیلی کالر گفته است که اگر کسی او را تعقیب هم نکند شب و روز خود را در جهنم سپری می کند و چنین احساس نزد خود دارد که شاید کسی او را بکشد. یک ترجمان دیگر گفته است که به سوی چندین نفر از ترجمانان فایر شده، زخمی و معیوب شده اند و همه در افغانستان گیر مانده اند. نشریه دیلی کالر می نویسد که کانگرس امریکا فقط 7,000 ویزه را به ترجمانان افغان تخصیص داده و طی مراحل آن به علت پیچیدگی امور دفترداری شاید چندین سال را در بر گیرد. نشریه می افزاید که وضعیت امنیتی افغانستان بعد از خروج نیروهای محارب امریکایی از این کشور در سال 2014 ناگوارتر شده است. یک سرباز آمریکایی که اسمش ذکر نشده با دیلی کالر گفته است که کسانی که با ما هنگام جنگ در افغانستان همکاری کرده باشند و زندگی آمریکایان را نجات داده باشند و اکنون با تهدید شورشان طالب روبرو باشند، چرا به دادن ویزا به آنها محدودیت وضع شود؟ از سوی دیگر نشریه بریسبان تایمز یک مطلب درباره افغانهای مقیم هند نشر کرده است. نشریه می نویسد که هنگام ورود به یک گوشه بازار لجپت نگر در دهلی نو وضعیت ناگهان تغییر می کند. لوحه های زبان فارسی بر سر دوکان ها دیده می شود، در کراچیگک های کنار سرک نان افغانی فروخته می شود و افغان ها با لباس وطنی خود در این بخش بازار گشت و گذار دارند. بریسبان تایمز می نویسد که این گوشه بازار که نیازمندی افغانان را مرفوع می سازد و می توان آن را کابل کوچک نامید، با مرور زمان رشد کرده و هنوز هم روز به روز وسعت پیدا می کند. نشریه می نویسد که افغانهایی که اول در این بازار کاروبار آغاز کردند، از ترس جنگ داخلی در کشور خود به هند پناه آورده بودند. سپس افغانهای دیگر از ظلم و استبداد طالبان به هند رفتند و گروه سوم هم در سالهای اخیر به علت ناآرامی وضعیت امنیتی افغانستان به هند رفتند. اما اکنون اکثر افغانان برای تداوی به هند می روند. یک افغان به نام فهیم پیرزاده که با مادر خود پیش روی رستوران افغان دربار منتظر گرفتن کباب بود، به نشریه گفته است که این بار سوم است که به هند می آید و هر بار یک عضو خانواده خود را برای تداوی به هند آورده است. او این بار با پدر خود آمده که عملیات نخاع شوکی انجام داده و تا التیام جراحت ها در یک هتل زندگی می کند. بریسبان تایمز می نویسد که افغان ها بعد از نایجریایی ها و عراقیان سومین جمعیت بزرگ مریضان خارجی در شفاخانه اپولو در دهلی نو می باشند. این شفاخانه سالانه تا 6000 مریض افغان می پذیرد.
ساعت 7:52 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر نظامیان پاکستانی به حمله‌های راکتیشان بر افغانستان ادامه دهند، روابط کابل اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها این مسئله را دیروز با سفیر پاکستان در کابل در میان گذاشتند. بر اساس گزارش ها نظامیان پاکستانی اخیراً حمله های راکتی را بر ولسوالی های قندهار و کنر انجام دادند. ژکفر احمدی در این مورد با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، گفتگو کرده و نخست از وی در مورد پیامدهای ادامه این وضعیت پرسیده است.
فشارهای نظامی که پاکستان در مرز افغانستان وارد میکنه بدون شک میتونه به کوتاهی مناسبات و به سرد شدن هرچی بیشتر مناسبات بیانجامه و در نهایت یکانه رایی در که برای دو طرف باقی خواهد ماند قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا است. یعنی این دیگه به این منزله است که هیچ نوع روابط افغانستان در این مقطع با پاکستان نخواهد داشت و شاید گزینه های خیلی خصمانه مثل تشنجات مرزی، فشارهای امنیتی بالای که دیگر و حتی استفاده کردن از بعض روش های غیر اخلاقی در مناسبات دولت ها حاکم شود.
وزارت خارجه افغانستان هشدار میده که اگر نظامیان پاکستان به راکت پراگنیشان بالای افغانستان ادامه بتن، رابطه کابل و اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. چی فکر میکنین؟ پاکستان ای هشدار افغانستان را جدی میگیره؟
خب پاکستان در این مقطع مجبور است، برای اینکه مناسباتش با افغانستان خوب نیست و گرمی مناسبات بین افغانستان و پاکستان بیشتر است. اگر در این مقطع پاکستان بیشتر نسبت به مسائل افغانستان کوتاه می آید، این میتونه که به سردی بیشتر مناسبات منتهی شود و حتی به اخراج سفرا و قطع روابط دیپلماتیک میتونه بیشتر نزدیک شود.
ای بار اول نیست که افغانستان به گفته مقامهای افغان هدف راکت پراگنی پاکستان قرار میگیره. در گذشته هم این مشکل وجود داشته و حکومت افغانستان چند بار سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و دیگر گامهای از این قبل را برداشته، اما طوری که دیده میشه نتیجه آنچنانی نداشته. گزینای دیگر چیست و مشخصا حکومت افغانستان به نظر شما چی بکنه که پاکستان نگرانی افغانستان را از این بابت جدی بگیره؟
افغانستان در وضع نیست که بتونه فشارهای نظامی یا تحریمات اقتصادی یا مسائل دیگه که بتونه پاکستان بیشتر زیر فشار وارد بکنه در اختیار نداره. صرف دو گزینه در اختیارش است: شکایت به سازمان ملل متحد و قطع روابط دیپلماتیک. اگر پاکستان از این بابت احساس خطر بکنه و به تحریم مناسبات بپردازه، یک راه حل است. در غیر آن، اگر پاکستان استراتژی خود ادامه میده، شاید این ریسک هم قبول بکنه که قطع روابط در ادامه برنامه وجود داشته باشه.
نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات اردوی این کشور برای بازپسگیری شرک شمالی الباب سوریه به پایانش نزدیک شده. رجب طیب اردوغان که دیروز در مراسم افتتاح یک پروژه گاز طبیعی به شرک ساحلی ازمیر رفته بود، گفت نیروهای آزاد سوریه به زودی شهرک الباب را میگیرند. فرشته نگاه جزئیات میدهد.
رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات را که ترکیه برای بازپسگیری شهرک الباب در سوریه آغاز کرده است عنقریب موفقانه اختتام خواهد یافت. رجب طیب اردوغان روز گذشته در ازمیر به خبرنگاران گفت او میگوید عملیات برای بازپسگیری شهرک الباب به پایانش نزدیک شده است. نیروهای آزاد سوریه و اردوی ترکیه این عملیات را به پایانش نزدیک کردند. این در حال است که اخیراً فشارها بالای گروه تنروی دولت اسلامی یا داعش در شهرک الباب از سوی نیروهای ترکیه و متحدانش افزایش یافته است. در تصاویری که روز جمعه از سوی اردوی ترکیه نشر شدند، ساختمان‌های از شهرک الباب دیده می‌شوند که کاملاً تخریب شدند. آن هده از جنگجویان سوریه که از ترکیه حمایت می‌کنند، از چندین هفته به این سو تلاش دارند تا کنترل شهرک الباب را از جنگجویان داعش بگیرند. هفته پیش 16 تن از جنگجویان داعش در نزدیکی شهرک الباب در یک حمله کشته شدند. یک اداره استخباراتی آمریکا به نام سایت که تن روان را از طریق آنلاین نظارت میکند میگوید جنگجویان داعش به روز پنجشنبه یک نوار ویدیویی را نشر کردند که در آن دو سرباز ترکی را که نزد آنها اسیر بودند زنده آتش میزنند. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه در این مورد از حکومت کشورش خواهانه وضعیت شده است.
görüntüler var. askerlerimizin diri diri
yakın. اومیگوید این گونه ویدیو که نشان میدهد عساکر ما زنده با آتش کشانیده میشوند و یا بالای آنها تیراندازی میشود، در این مورد از حکومت خواهانه پاسخ هستیم. آنها گفتند که قضیه را بررسی میکنند و ما منتظر پاسخ شما میباشیم. مراسم جنازه این دو عسکر ترکی در ولایت غربی بورسای ترکیه را اندازی شد که در آن هزارها تن اشتراک کردند.
رنگ های
زندگی.
نام تا بگو نام چی است؟
نام مسعدالله است.
مصروف چی کار هستی؟
مصرفی کله فروشی دیس فروشی است.
در مورد کله برام معلومات بده که از کجا میایه و چه قسم میایه؟
از پاکستان میایه، در موتورای کلان اونجا میایه، اینجا تا میکند من 900 نونیم ساعت تا 1100 تا 1200 در اعمال فعلا نست. اونا با چی کاربت پخته میشه؟
یعنی از پاکستان که میای خام میای؟
خام میای. اینجا میای با داخل دکان ها میزنه کاربت میده میکنه در زیر کله میمونه، اون 3-4 روز پخته میشه.
بازی کاربت به صحت ضرر نداره؟
نه ضرر نداره. چی ضرر داره؟
باز شما این را چه قسمی؟ درجنکی میفروشین یا دانگکی؟
صدکی هم میفروشیم، درجنکی هم میفروشیم، جورگکی هم میفروشیم.
باز چیز فایده برات میمونه یا نه؟
والا خوب است، یک روز 300 400 همینطور ناشکری نمیکنم، یک روز 300 400 میمونه دیگه.
همین کلی خوبیش چه قسم کلی است مردم بفهمه؟ بعضی کسا میگه کلی خالدار خوبیش است.
کلی خالدار خوبیش است، اما کلی خامتر که باشه، کلی زرد که باشه انرژی داره. کلی خالدار انرژی را دست میده. کلی خالدار مردم خوش میکنن.
بازی را در کجا نگهداری کنن خراب نشه؟ چون کلی را که یک شب سرش تیر شد خراب میشه.
اینا را باید پس در سر تبنگ کله را بزنه، زیرش اخبار بزنه، سرش هم اخبار بزنه، سرش جل پرته که او تا صبح خراب نشود. اگر او رقمی بانه سر تبنگ کله خراب میشه، سیاه میشه.
روزانه چند درجن کله را سودا میکنی؟
این تقریبا 800 کله را که میاریم و همون را تا ساعتای 10 بجه شب یا مثلا 7 بجه را مفرشیم.
خوب مسلکی شده دیگه در این کار؟
آها دیگه چی کنیم دیگه مسلکی هم از این کار هستیم دیگه کار را نمیتونیم دیگه به سواد هستیم
از دیگه میوجات هم کارش هم میکنیم مثلا؟
نه از دیگه میوجات از این کار را نمیکنیم.
روز چند دانه کیله را خودت میخوری؟
خوش شد اما دانگیش را روز 1-5 دلار رو میخوریم
با خاطر که در کراچی که میگردی خطا کله نخوری خیلی انرژی نباشه خو نمیشه کراچی
نمیشه دیگه یاد کله کنید.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
زنده باشید. تشکر جان عزیز.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله.